بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. چند تا عبارت، چند گزاره از امام باقر علیه السلام در مورد چشمنداز آینده جامعه بشری و شعارهای اصلی انقلاب مهدی، یعنی بزرگترین انقلاب تاریخ بشر، راجع به اون انقلاب داریم بحث میکنیم و بعد چه درسای ما و شما از اون بگیریم. حدیث اول که از امام باقر راجع به حضرت مهدی عرض میکنم، ما و شما به عنوان یک کار تشکیلاتی باید بهش توجه داشته باشیم، یک کار اجتماعی، سیاسی، فرهنگی. اونی که مهمه جوهره عمله، نه زمان و مکان و ظواهرش. خب شما دیدید خیلی ها میگن که ما که زمان انبیا نبودیم، ما که زمان نمیدونم حضرت مهدی معلومیش باشیم نیستیم، الان توی شرایط عادیم، قبلنا همه چه خوب بوده، بعدنا همه چه خوب میشه، همین الان همه چه خرابه. ما توی موقعیت مناسبی برای خوب بودن، برای صالح بودن نیستیم، ما تو بدترین شرایطیم و خب تقصیر ما چیه که ما اون زمان و اون مکان نبودیم یا نخواهیم بود. ما توی عصر بدی، در یک شرایط بدی قرار گرفتیم، چه توقعی است؟ این اشتباه اول، بهانه آوردن برای اینکه اینجا یه جوریه که نمیشه، الان یک وقتیه که نمیتونیم، نمیشه، شرایط اجازه نمیده، فایده ای نداره. این بهانه هایی که به شکل مختلف میاریم برای که به مسئولیت انسانی و اجتماعی عمل نکنیم. حتی کسانی میبینه کسافتکاری میکنه، طرف اختلاس میکنه، دزدی میکنه، رشوه میگیره، میگه چرا؟ میگه مجبور بودم، موقعیت اینطوری بود. شما هم بودی همین کار دیدید؟ بعضیا یه فیلمی مثلا میبینه، یک خاطره، قصه، ماجرای کسی رو میشنوه، بعد مثلا طرف هزار تا کسافتکاری کرده، بعد میگه که ما باید موقعیتشو درک کنیم، اونم حق داشته، منم اگه جای او بودم همین کارو میکردم. خب ولی تو هم همین کارو میکردی، اما همه نه، یک کسایی هم تو همون موقعیتن همین کارو نمیکنن. این نکته اول، جبر موقعیت ما نداریم، جبر موقعیت، جبر زمان، جبر مکان. میفرمان در بدترین و سختترین شرایط تو به عنوان یک انسان همونقدر آزاد و آگاه، همونقدر مختار هستی و بنابراین همونقدر مسئول که در اون چه که تو فکر میکنی بهترین شرایطه. خب مگه کسانی نبودن زمان خود پیامبر که دیدن و درگیر شدن زمان همه انبیا؟ پس در زمان پیغمبران بودن اینجوری نیست که باب خیانت رو ببنده. یا ما اگه اون زمان باشیم، نمیدونم زمان امام زمان، ما هم اینجوریم؟ نه، همون زمان هم خیلی ها جلوی این حرکت میستن. اصلا نگاه کنید کسانی که تو همین دوره ما، کسانی که تو همین دوره ما هر طور زندگی کردن و بکنن، اگه زمان پیغمبر بودن یا بعدن زمان امام زمان باشن، همین طور زندگی میکنن که الان کردن. اونایی که تو انقلاب و تو جنگ آمدن فداکاری کردن، اگر اونا بودن زمان تو زمان امام حسین، اونا تو کربلا میرفتن. اونایی که الان نیامدن، اون موقع هم نمیرفتن. اینایی که تو همین زمان عمل صالح انجام میدن، فردا که امام زمان آمد اگر باشن ملحق میشن. اونایی که الان این کارو نمیکنن، فردا هم نخواهند کرد. بهانه زمان، مکان، موقعیت، شرایط، ما هنوز شروع نکردم از این سوال میکنیم، ولی خب بپرسیم. تأثیر داره، اما تصمیم گیر توی و در همون بهترین شرایط عده زیادی بدترین تصمیم رو میگیرن و در بدترین شرایط عده زیادی بهترین تصمیم رو میگیرن. یعنی اگر کسی الان آدمه، او زمانم آدمه، اگر الان حیوانه، او زمانم حیوانه. این معنیش نیست که، به قول ایشون سوال خوبی کردشون، این معنیش اینه که بود و نبود پیغمبر و رهبر الهی مساوی است؟ نه مساوی نیست، اما اون تمام کننده نیست. تمام کننده تصمیم گیرنده توی، و تو الان سر دوراهی ها هر تصمیمی میگیری اون موقع همینو خواهی گرفت. و الا میدونن این یک جور ظلم هم میشه که خب تقصیر ما چیه که این زمان به دنیا آمدیم. حالا یک چیز بیشتری بهتون بگم. میفرمان که امام باقر میفرمان که رسول خدا فرمود خوشا اونها که به ما را ندیده ایمان میارن، و اونایی که اون زمان بودن میگن خب شما پیغمبر رو دیدین، پیغمبر فرمود شما ما رو دیدین و ایمان میارن. زمین میگه همون زمان خیلی های میشونه دیدند و باش جنگیدن مثل الان. ولی میفرماد خوشا اونایی که بعدها خواهند آمد که ما رو ندیدن ولی این حرفا رو میشنون و انتخاب میکنن، فداکاری میکنن. اونا ارزششون بالاتره. یه وقت پیغمبر فرمود یکی از اونا با 50 تا از شماها مساوی است. یعنی یه نفر از آدمایی که تو عصر ما این دوره پاک بمانه، فداکاری کنه، خیانت نکنه، فاسد نشه. پیامبر فرمود هر کدومتون ارزشتون با 50 نفر از یاران پیامبر که کنار پیامبر بودن میارزه. پیامبر به اونا گفت 50 تا شما یک اونا. اونا برادران منن، خواهران منن. گفتن مگه ما برادرتون نیستیم؟ فرمودن چرا شما یاران و اصحاب منید؟ شما کنار منید، منو دارید میبینید، حرفای ما رو میشنید. اونا اصلا منو ندیدن، ما رو ندیدن، سخنان ما رو شنیدن و ایمان میادن. اونا کارشون سختره. پس اولین روایت در باب حضرت مهدی که میخواییم درس تشکیلاتی و اجتماعی امروز بگیریم برای هم زندگی شخصی و خانوادگیمون، هم فعالیت های سیاسی اجتماعی. ما ذر من مات منتظرن لامرنا. اگر کسی منتظر انقلاب بزرگ آخر الزمان و تشکیل حکومت واحد جهانی، عدالت واحد، عدالت در کل جهان، برابری همه 7 میلیارد بشر، همه با هم خواهر و برادر بشن، اگر شما در انتظار اون رهبر الهی و اون انقلاب بزرگ باشید و از دنیا برید، به شرطی که منتظر باشید. منتظر منشید خب حالا ما که نشستیم یا الان پرد مخباشه میخواد بیاد مخواد، بالاخره ما منتظریم. اینا انتظار نیست. منتظر مثلا شما یک مسافر دارید، بله، پدرت مادرت دوستت تا یک جای منتظری بیاد، شما مثل بقیه یک زندگی نمی کنید، برنامه یه جور دیگه است، نگاهت به ساعت و زمان، تفسیرت از زمان یه تفسیر دیگه است، حالت یه حال دیگه است. انتظار منش انفعال نیست که بگی وقتی هیچ کاری نکنی نشستی تو الان منتظری دیگه. نه، انتظار یک فعل است نه یک انفعال. انتظار یک عمله، یه احساس ایجابی و ادراک ایجابی و یک عمله، عمل منتظرانه، زندگی منتظرانه. آدمی که منتظره حواس اصلیش به اون اهدافیست که منتظرشه. همون زمان قرار چیکار کنه؟ عدالت جهانی. من منتظرشم، منتظر عدالت الهی جهانی هم. پس حساسیت اول من تو زندگی عدالته. عدالت یعنی رعایت حقوق. پس منتظر چگونه زندگی میکنه؟ نمیتونم من منتظر مهدی باشم اما تو بازار حقوق دیگران رو ضایع کنم، کلاهبرداری، دروغ، خیانت. منتظر نیستی، چون داری خلاف اون مسیر حرکت میکنی. چطور منتظر اونی؟ تو منتظر عدالت اخلاقی، عدالت سیاسی، عدالت اقتصادی هستی، داری خلافش عمل میکنی. تو منتظری؟ منتظر یه آدم خوبی داری بد عمل میکنی؟ منتظر نیستی، دروغ میگی. بنابراین ما اغلب ما اصلا منتظر امام زمان نیستیم، شوخی میکنیم. آقا بیا، آقا بیا، اگه بیاد بعد میگه آقا نیا، آقا نیا، جون ما نیا. اینجور که تو دونی میای که تصمیم به گرده تمام صاحبان ثروت و قدرت و نفوذ میکشی که هر 24 ساعت حقوق چند نفر رو ضایع کردی؟ کرامت چند نفر رو زیر پا گذاشتی؟ میخوای ازدواج کنی تو گفتگو تو خواستگاری به هم دروغ میگی؟ این عدالت. میخوای پایان نامه بنویسی یا استاد ناظر پایان نامه ای دروغ میگی؟ کلاهبرداری میکنی؟ تو اون ندیده امضا میکنه، این هم میره تقلب میکنه پایان امضا منتظر عدالتی؟ کارگر داری حقوقش رو ضایع میکنی بهش نمیدی، تو منتظر عدالتی؟ امام زمان انتظار مهدی یعنی انتظار عدالت الهی، یعنی همه باید به حقوق یک دیگر احترام بذاریم و به حقوق خودمون برسیم. حالا امام باقر علیه السلام فرمان اگر کسی واقعا منتظره، یعنی تمام توجه و هدفش عدالته و حواسش اونجاست، منتظره یعنی داره رعایت میکنه. شما منتظر یک کسی هستید میگید اگه بیاد دوست داره مثلا خونه لوازم خونه اینجوری چیده بشه، بعد یه جور دیگه بچینی، یا اصلا برات مهم نیست که او بیاد میپسنده این روش یا نمیپسنده، منتظر نیست دیگه. بنابراین اولین نکته اینه که ما نمیتونیم تو کار فردی، شخصی، خانوادگی، تشکیلاتی، سیاسی، اجتماعی نمیتونیم دروغ بگیم، ریاکاری کنیم، خیانت کنیم، حقوق همدیگر رو ضایع کنیم و بگیم منتظر کسی هستیم که میخواد همه حقوق رو رهبری کنه که حقوق، همه حقوق و حدود تأمین بشه. حالا اگر کسی فرمودن در عصر غیبت ایشونو ندیدید، منتظر بودید واقعا، در حد توانتون عمل کردید و از دنیا رفتید، ما ذره ضرر نکردید، خط کردید ضرر نکردید، آرزو میکنیم که کاش ایشون بیاد، ما در اون نهضت بزرگ توحیدی که ثمره کار همه انبیا، همه عدالت خواهان تاریخ، ما هم باشیم تو دعاها، میگن خدایا کمک کن، ما هم باشیم کنار ایشون، سرباز عدالت جهانی، ما تو این را شهید بشیم، خونمون برای عدالت بریزه. اما در این حال میفرمان هزاران هزار سال گذشته، شاید خیلی دیگه هم بگذره، بعدی اتفاق بیفته، این وسط صدها میلیون میلیاردها آدم بیاد، اونا چی؟ امام باقر فرمودن ما ذره ضرر نکنی، اگر تو همو خط داری زندگی میکنی و عمل میکنی، یعنی اگر درد دین داری، درد عدالت داری، درد مردم داری، شما دقت کنید، ما ذره من مات منتظرا لامرنا الا يموت في وسط فسطاط المهدي و اسكره. شما اگر در عصر غیبت به عنوان یک مجاهد عدالت خواه هدفت توحید اخلاق برادری و خواهری است تلاش کنی و بمیری و نبینی اون عصر و ایشونو، مثل کسی هستی که در خیمه فرماندهی مهدی شهید شدی. فسطاط یعنی خیمه فرماندهی، اتاق فرمان، و عسکره انگار جزء سپاه مهدی هستی. بنابراین این بهانه که عصر غیبت، ما وظیفه نداریم، تکلیف نداریم، باید امام زمان خودشون بیان، اینا همچی چیزی ما نداریم، شما عصر غیبت، وظیفت همون وظایفه، باید مثل عصر ظهور عمل کنی. البته طبیعیه که در عصر غیبت ما محرومیت های و محدودیت های داریم، روشنه، مساوی نیست بود و نبود رهبر معصوم الهی، اما این در انتخاب و تصمیم ما و امکان رشد یا سقوط ما تأثیری نداره. ما در همین شرایط میتونیم مثل کسی باشیم که تو خیمه فرماندهی ایشون حضور داشتی و شهید شدی. یعنی درست زندگی کن، آدم باش، حوا باش، خانم هم حوا باشه، آدم نبودی نبنده حوا باش، شما نمیخواد آدم باشی، آدم باش، حوا باش، در هر شرایطی که هستی درست، امام میفرمان درست زندگی کن، درست عمل کن، درست تصمیم بگیر، تو هم جزء همین سپاه، تو همین اردوگاه مهدی هستیم. پس بهانه ای که ما در اصل غیبت ما شرایط نداریم، دسترسی نداریم، ما که ندیدیم، ما که نیستیم، ما که نخواهیم بود، الان که رهبر معصوم نیست فلان اینا، بنابراین ما وظیفه‌ای نداریم، مهم نیست چه اتفاقی میفته، ما الان میشینیم تا ایشون هر وقت خودش اومد ان شاء الله خودش قرار میاد درست، مثلا این حرفا اینا انتظار نیستش میشه. منتظر یعنی مجاهد، منتظر یعنی صادق، منتظر یعنی عملگرا، منتظر یعنی منظم، منتظر یعنی فداکار، منتظر یعنی خادم خلق، منتظر یعنی بیش از اینکه به فکر خوردن باشی به فکر خوراندن به دیگران باشی. ما فکر میکنیم زرنگ کسیه که کمتر کار میکنه بیشتر میخوره، الان به این میگیم زرنگ دیگه. کسی دیدید میگن یک کاری پیدا کرده، یه شغلی، یه جایی که اصلا کار نمیکنه، خیلی هم حقوقش بالاست. یعنی از نظر ما ارزشه که کمتر کار کنه بیشتر بخوره. خب تو این نظام و سبک زندگی اینا ضد ارزشه. دیدید بعضی ها مسافرت میمانی میرین تا میرسن مثلا میرن بهترین جا ببینن کجاست، اول زود میرن اونجا، مثلا اگه گرمه بری کنار کولر، سرده کنار بخاری، یه جایی بشینه پتوها و امکاناتش بیشتر، قضا اول به او برسه بیشتر، بعد موقعی کارم فرا اصلا نیست، یه مرتبه مثلا میخوان نظافتی اینا اصلا نیست، گم میشه. یه ده برعکس هم اصلا کسی بهش نمیگه، همونش که میاد خودش شروع میکنه کار بقیه رو را میندازه، مرتب میکنه، تمیز میکنه، سفره میندازه، فلان نا آخرم قضا میکنه. فرق آدم و حیوان همینه، فرق آدم و حیوان همینه، بیشتر میخوری کمتر کار میکنی، یا میخوای بیشتر خدمت کار کنی کمتر بخوری. این تفاوت منتظر و غیر منتظر همینه. جنگ میشه چرا یه عده میرن یه عده زیادی نمیرن؟ برای که اینا از اونن، اینا از اونن. خب کشورت به خطر افتاده، جان مالت، ناموس مردم زدن، کشتن، باید میشه نگاه میکنی؟ بعد طلبکارم میشه چرا 8 سال جنگیدیم؟ 8 سال جنگیدیم برای که تو خونه تو نیان. چرا مقاومت میکنید فلان؟ ما استقلال میخواییم، تحریم نیم. خب آخه استقلال میخوایی تحریمت میکنن. نه، میشه هم عزت، هم عزت و استقلال میخوایم، هم تحریم نمیخوایم. نه، مثل طرف گفت جبهه میاد، گفت بله به شرطی که تیر نخوره. اینجوری اگه باشه حتما میام. اینا روزه میگیری؟ آره روزه که من حتما انقدر دوستم دارم که بشه یه گشنه نشم. مثلا روزه رو گذاشتم برای که تو گرسنگی، گرسنه بشی، میخوای بخوری، میتونه بخوری، بگی نمیخورم. این میشه مرز تو با زرافه. زرافه وقتی گرسنه میشه میخواد میتونه دیگه میخوره، نمیتونه نخوره. ولی انسان میتونه، میخوام، میتونم، دارم، نمیخورم. اینه خطر پیش میاد، جهاد پیش میاد، میگه که خب فداکاری کن، سهمت انجام بده، بقیه در خطر. هر وقت همه رفتن من اگر شد الله باز فکر میکنم شاید منم برم، بچه من برم اونجا شهید بشم، جانباز بشم، شما راحت بشین، شما برین جانباز بشین، من راحت بشم. مردم دو قسمت شدن. مثلا قحطی گرانی میشه، یه عده‌ای وقتی یه چیزی کم میشه و گران میشه، اینا تو روایت حضرت راجعت هست که با این اخلاقیات مبارزه میکنه ایشون. وقتی یه چیزی گران میشه و کم میشه، آدم ها دو تیپه، یه اکثریت میگه بودو گران شد بیشتر جمع کنیم بعد گرانترش کنیم چیز کنیم، اینا حیوانیت یعنی همین. یه اقلیتی هم هستن میگه خب یه چیزی که کمه، مشکله، چرا من الان باید حمله کنم؟ چرا من تشدید کنم این قضیه رو؟ من نیاز ندارم، در حدی که نیاز دارم، اگه مشکلی هم هست تحمل میکنم که این مشکلات تقسیم بشه به همه. امام علیه السلام این خادم خونهشون رفت بازار چیزی خرید، غذای روزمره و اینا رو آورد، امام دیدن که اصلا دو برابر سه برابر گرفته، فهمیدن چرا اینقدر چیز گرفتی اینا. واقعا رفتم بازار، قیمت ها بدجوره و داره میره بالا، این جنس هم کمه، من میترسم که الان نگیرم بخوام همینو سه روز دیگه بگیرم باید سه برابر پول بدیم، نیست، لذا گرفتم بیشتر. امام فرمودن خب وقتی که نیست و مردم نیاز دارند و باید بیشتر بگیری یا باید کمتر بگیری؟ به این سوال چه جواب میدی؟ اکثر ما میگیم بیشتر باید بگیری. امام علیه السلام میگه نه باید کمتر بگیری. فهمدم برو پس بده. برو پس بده کمتر از وقت دیگه بگیر بیار. در روایات حضرت مهدی داریم که ایشون جوری جامعه جهانی بشر رو انسان رو تربیت میکنه، هم عدالت اقتصادی و وفور نعمت، هم توزیع عادلانه، هم تربیت، که جوری میشید که دست تو جیب همدیگه میکنید بدون اینکه ناراحت بشه اون طرف. یعنی دیگه جیب من و تو نداره. الان اگه دست تو جیب کسی بکنید دزدی. اونجا نه، ما تو جبهه تو اردوگاه بچه قواس آموزش میدیدن در یه عملیات، همه هم میگفتن ما تا 3 ماه یا 6 ماه دیگه بیشتر نیستیم، آماده شهادت بودن. اینقدر هم شاد بودن، من تو عمرم بچه هایی به این شادی ندیدم. مثلا پشت جبهه یا الان هر وقت از زمینم، هیچ وقت ما آدم شاد مثل اون بچه ها نیده. اینقدر شاد بودن، اکثرشون هم شهید شدن، چون مرگ آگاه و مرگ باور بودن، دنیا رو هدف نمی گرفتن، لذا شاد بودن. ما چون هدف گرفتیم دنیا رو، همش خصوص و غم و ترس و اضطراب داریم. اونا هدفشون فراتر از یه عالم بود، من اصلا ناراحت نبودم، عاشق هم بودم. بعد جیبشون یکی بود، یعنی هر کی هر چی داشت میذاشت پله تاقچه، هر کی هر وقت هر چی نیاز داشت برمی داشت، اصلا نمیدونستیم که چقدر پول گذاشته و بالا که چقدر برداشته، همیشه هم اونجا پول بود. این یک نمونه کوچکی از جامعه مهدوی بود. مسابقه سر خوردن نبود، سر نخوردن و خوراندن بود. جای خطر پارتی بازی میکردن که زودتر برن جلو جای خطرناکتر که بقیه آسیب نبینن. موقعی که سفره مینداختن غذا و بخور خوردن و اینا بود، وای میشدن بقیه بخورن. آقا فرمانده ما نصف شب پا میشد لباس بچه ها رو میشوش. اولی که رفتم اونجا بهمون گفت که نظافت دستشویی ها با منه، کسی حق نداره، دستشویی هاتون رو من میشورم. خب این یک آدم دیگه است. بقیه کنار اینا خیلی شبیه به حیوانات هم. امام علیه السلام به یک کسی سرمایه خود دادن، گفتن که بینید تجارت میکنه برگرد سهمه بود، مضاربه بود، یک مشارکتی بود، تجارت. این رفت راه دوری و برگشت، خیلی سود آورد. امام فهمدن چطور این همه سود؟ گفت آخ شانس آوردیم، لطف خدا رفتیم اونجا، این جنسا نبود اصلا. هر قیمتی گفتیم اینا قبول کردن. خیلی عالی شد. خیلی عالی شد. امام فهمدن رفتید دیدید که چون یه چیزی کمه گرونتر فروختید. بده. فرمودن اصل پول منو به من برگردون، یک دینار از این سودی که آوردی من دست نخواهم زد، خودت مسئولیت چه بپذیر. من سود اقل، هیچ سود سود اقلی هم نمیخوام، اصل پول برگردون برو. خب اینا دو جور نگاه دیگه. فرمودن یأتی علی الناس زمان و یقیب عنهم امامهم. روزی خواهد رسید که شما مجبورید بدون رهبران معصوم الهی، بدون پیامبران، بدون زندگی و عمل کنید. فیا، این جمله خیلی قشنگه، فیا تو بال ثابتین علی امر نافیدال کن زمان، خوشا اونها که در اون عصر یعنی الان ثابت و محکمن توی مسیر، خوشا اونها که در اون دوره که ما نیستیم بینشون ولی همین مشکلات هست، همین انتخاب، خوش آنها که اون موقع ثابت قدم هم محکم هم. نکته سوم در باب هم هدف تشکیلاتی هم هدف اجتماعی، مسئله آگاهی و تربیت انسان هاست. ببینید آدمایی که فاسد و مفسدن، خود ما هم ممکنه باشیم و بشیم، هیچ کس از اول فاسد و خائن به دنیا نمیاد، همه خوب به دنیا میان، بعد خراب میشیم. الان صحبت یه آقایی بود که اعدامش کردن، جاسوس هم انگلیس و آمریکا، سابقه جبهه هم داشت، 2 میلیون یورو بهش آمریکایی و انگلیسی ها دادن، دینش رو فروخت. 2 میلیون یورو البته به شما هم بدن معلوم نیست دینتون رو نفروشین. یعنی آره، یکی گفت آقا ما خیلی به کمتر از ایناش راضی. 2 میلیون یورو گرفت. خب یه آقا که میگه دین من به 1 گراد این خوبه، البته از صداقتت خوشم میاد، صداقتت ما رو کشته. یعنی اینایی که این میگید آقا به حسین خیانت کردن، به یزید ملحق شدن، اینا خود ما بودیم، خود ما بودیم، اینا با امام حسین بودن، ضد یزید بودن، نامه نوشتن، قیام کردن، خطر کردن، هزینه هایی دادن. یه لحظه سر انتخاب اصلی حکومت یزید گفت که یه دوراهیه، این طرف برید به هر کدومتون اینقدر میدم. یکی از رفقا حساب کرد گفت پولی که به بعضی از این سردسته ها دادن که خیانت کردن به امام حسین با پول الان، البته الان نه، با پول چند هفته پیش، چون هر روز عوض میشه، با پول چند هفته پیش ایران گفت به هر کسی 15 میلیارد تومان تو کربلا داده که اینا امام حسین ول کنن و ول کردن. گفته این طرف به هر کدوم اینقدر میدم، این طرف هم اعدام. بین میلیاردر شدن و کشته شدن انتخاب کرد. امام حسین تنها موند. همین الان هم اگه بود همین بود. شما فکر نکنید الان یه جور دیگه است، چون موقعیت های مشابه او الان هم پیش میاد، همین اتفاق داره میفته. هزینه باید بدید؟ نمیاد. زمان صلح همه رزمنده هم، زمان جنگ رزمنده پیدا نمیشه. تا دستت نرسیده نمیتونی اختلاس کنی، پاکی، دستت رسید ناپاک میشی. این آقای هم باور نمیکرده. الان هم خیلی ممکنه بشه بگه آقای 2 میلیون یورو یه ویلا تو فلان جا، یکی کجا، نه تابعیت انگلیس، آمریکا، فلان. گفته خیلی خوب. حالا جالبه، میگفت که با خودش هم بود در وشه داشته تفلک، چون مذهبیه، گفته من ببینید مذهبی هم اینا، میگه اونا خیلی رعایت میکردن، جلسه ای که ایشون میرفته جاسوسی میداده، آمار هسته ای و اینا رو میداده، گفته از در شرعی چی باشه، مشروب نباشه. امام باقی میفهمان در عصری که در عصر غیبت نه الان، پاک ماندن بسیار سخت است، مثل نگه داشتن آتش کف دست. خوشا اونها که در اون دوره شک نکنن، واندن، تسلیم نشن، خیانت نکنن، دینشون رو نفروشن، پاک باشن. یه چند سالی، چند ده سالی هم بیشتر ما اینجا نیستیم، همه داریم اینجا عبور میکنیم. یه ده با مرگ سرخ میرن، یه ده با مرگ زرد، یا در خونت قلب میزنه یا تو خلاصه زرد. بالاخره یه غلطی یا اون تو یا این تو، یعنی کسی اینجا نمیمونه، همه داریم میریم. تمام حسین از مکه که حرکت کردن به سمت کوفه، نامه نوشتن به بنی هاشم، چون خود بنی هاشم هم نیامدن، فرمودن من دارم از جا صبح زود حرکت میکنم به سمت کوفه، هر کس با من بیاید کشته خواهد شد، ما همه شهید میشیم. اما هر کس نیاید، آنها که نمی آیند، رستگار نخواهند شد، هیچ دستاوردی نخواهید داشت، شما هم میمیرید چند سال بعد، کسی اینجا نمیمونه. درست زندگی کن، درست بمیر. فرمودن خوشا اونها که فیاتوبا لثابتین علی امرنا فی ذلک الزمان، اونها که تو این مسیر ثابتن، ثابت قدمن در اون دوره. بعد آگاهی، اینایی که ظلم و فساد و گناهی که از ما سر میزنه، یه بخشش به خاطر نادانیه، بی اطلاعی، نمیدونی چه. امام رضا گفتن الناس اعداء ما جهلون، مردم مثلا دشمن مجهولاتشون هم نمیدونن با چی دشمن هم. یه تصویر نادرست عوامانه داره از اسلام، از احکام دین، از نمیدونم شریعت، از نماز، روزه، حجاب، اینا یه تصورات غلطی داره، فکر میکنه همینه، فکر میکنه اینا به ضررشه. گفتن چون ولی به ضررته، ولی باید عمل کنی. گفت خدا، گفت توضیح المسائل چیه؟ گفت میگن هرچی خوشمزه حرومه، هرچی بدت میاد واجبه. خب ای اصلا این تصویر غلطه. حروم، وقت میگن حرام، حرام مثل سیم خاردار لب پرتگاهه، میگه آقا چرا اینجا سیم خار دار کشیده؟ خب قبل قیچی کن، اصلا زرنگوزی در بیار، از او زیر برو. کجا میری؟ با کله میری پایین تو منجلا. سیم خار دار کشیدن که نیفتی تو منجلا. وقتی میگه که دروغ، نمیدونم هرس، حسد، خیانت، بی‌ناموسی، نمیدونم برهنگی، بی‌حجابی، نمیدونم روزخاری، عرق‌خوری، قماربازی، روابط نامشروع، اینا حرامه، برای که اینا به ضررته. هم اینجا نابود میکنه خودتو، شخصیتتو، اعتدال اخلاقیتو، خانوادتو نابود میکنه، هم بدن که از یه عالم میری دیگه این بدن و این ماده نیست، اون را گرفتار فقر معنوی میشی، کم میاری. قرآن میگه از یه عالم که میری هیچ جا نمیبینی بعد، باید در نابینایی و کوری مطلق زندگی کنی. برمیگردی به اینایی که آدمای صالح بودن، میگه شما چجوری که میبینید همه چی رو؟ ما که هیچی نمیفهمیم اینجا چه خبره. میشه بخشی از نور تو به ما بدی؟ این آیه قرآن دیگه. اون میگه که برگردید به پشت سرتون نگاه کنید، اینجا کسی نمیتونه به کسی نور قرض بده، باید با خودتون میآوردید. از کجا؟ از همین الان. اذا قام القائم، وقتی که قائم یعنی انقلابی، قیام کننده، وقتی قیام انقلابی بزرگ اهل بیت قیام کرد، ضرب فساطیت لمن یعلم الناس القرآن علی ما انزل الله، کلاس ها و دانشکده هایی برپا خواهد شد، خیمه هایی که قرآن رو همان گونه که نازل شد به مردم آموزش بدن. یعنی چی؟ یعنی ما الان قرآن تو خونه هامونه، ولی ما قرآن رو بسیار شخصاً نمیفهمیم چیه اینا، بلی چی هم فکر کجاش مهمه، چقدر مهمه، چرا مهمه. میفرمان اصلا اینقدر جامعه اسلامی فاصله میگیره از ارزش ها که تو خونه هاتون همه قرآن دارین، ولی به ایمان تعارف، نه که این مانیفست، این دفترچه راهنما هست برای زندگی و مرگ. این تو چیز جواب سوالایی است که باید تو ذهن تو مهم باشه، سوالات اصلی زندگیته. نه یکم چیه نمیگه، این نمیگه، میگه یک از کاری اینه که دوباره به بشر کلام خدا رو آموزش بده، که مثل که نفهمیدید خداوند به شما چی گفت. آگاهی، معرفت اسلامی. ما مسلمانان ناآگاهیم، کم آگاهیم. تعبیر بعدی، حقوق مادی مردم. یکی از بشارتهایی که دادن اینه که در حکومت اسلامی آخر الزمان که در سطح جهان یک حکومت، یک رژیم حقوقی، همه جا امنیت، برادری، اخلاق، مساوات، بعد یکیش اینه، هم تولید ثروت اینقدر خواهد شد، هم توزیع ثروت اونقدر عادلانه خواهد شد که انسان گرسنه و فقیری در سراسر زمین در پنج قاره نخواهد ماند. جالب، امام واقع میفرمان که وقتی اون انقلاب قیام ایشون قائم ما اتفاق بیفته، یک، سوا بین الناس حتی لا ترا لا یرا محتاجن لزکات، جوری ثروت جهان عادلانه توزیع خواهد شد که همه بتونن شرافتمندانه زندگی کنن، که میگردی زکات مالیات بدی به فقیر، در سراسر جهان فقیری پیدا نخواهد شد. پس یک هدف اسلامی است، توسعه اسلامی که توسعه با عدالت یک کاسه است، و مردم هم جوری تربیت میشن که وقتی نیاز نداره دیگه گدایی و التماس و دزدی نکن. ورج اصلا داره ها، بنزه هفت نسلش پول داره، باز مثل یه آدم گدای حقیری هرس میزنه، دروغ میگه، چنگ میزنه، بسه تا دیگه تو اگه تا آخر اونو تم بخوری که تموم نمیشه که. یه تربیت انسانی هم هست که آقا نیازت برطرف میشه، زندگی شرافتمندانه داری، دیگه مثل گرگ هی نگاه نکن به بقیه، آدم باش، حوا باش. داره که امام زمان ثروت جهان رو در اختیار داره به توزیع میکنه، بعد کسی دیگه نیازمندی نیست. خب بعد میگه که این جمله خیلی قشنگه، اصلا مطلقش به ماه هم هست، بیایید و بردارید. اینا همون چیزایی بود که به خاطرش به هم دیگه دروغ میگفتید. بیایید و بردارید، این همون چیزاییست که به خاطرش هم دیگه یک دیگر رو فریب میدادید. دستتون به خون هم آلوده میشد، از دیوار هم بالا میرفتید. به خاطر اینا کینه علیه هم داشتید، بیایید و بردارید. ببینید رابطه حقوق مادی با اخلاق معنوی هم در ذهن روشن میشه. اذا قام، پس ما هدفمون باید این باشه حتی یک محتاج، یک گرسنه، یک فقیر، یک برهنه ما نمیخوایم باشه. حالا که بتونیم نتونیم واسه توان و محدودیت داره، ولی آرمان اینه. حتی یک محتاج در سراسر جهان نباید پیدا بشه. آقا اسلام چی میخواد؟ اسلام اینو میخواد. بعد فرمودن که حدیث دیگه، اذا قام قائم نافع انه یقسم بالسبیه، وقتی قائم ما اون قیامگر بزرگ ما بیاد جوری مساوی تقسیم میکنه، و یعدل فی الخلق فی خلق الرحمن البر منهم والفاجر. این خیلی قشنگه. فرمودن که حتی به کسانی که آدمای پاک مؤمن نیستن، امام زمان تمام حقوقشون رو به اونا میده و به فکر حقوق اونها هم هست، حتی آدمای فاسد. یعنی به افراد فاسد، گناهکار، بیدین هم ظلم نمیشه، نباید بشه. این رو شنیده بودید آبا؟ خیلی مهمه. این اون جامعه ایدال اسلامه. فرمودن اذا قام قائمنا، وقتی ایشون اون انقلاب بزرگ آخر زمان رو راه بندازه در سراسر جهان، یقسمو به سبیین، همه امکانات و ثروت های جهان رو مساوی تقسیم میکنه بین همه، و یعدلو فی خلق الرحمن، عدالت رو برقرار و اجرا میکنه بین مخلوقات خدای رحمان. رحمان یعنی، چون خداوند میگن هم رحیمه هم رحمان، فرق رحمان و رحیم چیه؟ رحمان یعنی عشق خدا به همه موجودات، به اشیا، به همه هستی، عشق خدا حتی به انسانهایی که کافرن، فاسدن. چون اینا رو اگه خدا نمیخواست که بهشون حیات نمیداد، فرصت نمیداد، امکانات نمیداد. این عشق عامه. خداوند به همه هستی چون خودش خلق کرده، تجلی اوست، آیات او، هم خداوند عشق. اما یک عشق خاصه و او رحیم، او یک عشق خاصه ویژه است. او به انسانهای پاک مؤمنه، انسانهایی که بهای اون عشق خاص رو بپردازن، اونطور که خدا گفته تلاش کنن اونجوری زندگی کنن. حالا اینجا میفرماد خلق الرحمن. امام زمان در حکومت اسلامی جهانی با او بود رحمانی هم توجه داره. رحمان یعنی چی؟ یعنی به همه مردم، حتی آدم های بد اخلاق، گناهکار، حتی حقوق اونا باید تأمین شه. یعدل و فی خلق الرحمن، عدالت رو در مخلوقات خدایی که رحمت و مهربانی به همه داره برقرار میکنه. بعد تصریح میکنن البر منهم والفاجر، آدم پاک و آدم حتی ناپاک. البته اون ناپاک رو سعی میکنن هدایت و تربیت هم بکنن. بعدم فرمودن که راه های عمومی تعریض و توسعه پیدا میکنه، راه های خاص که به درد افراد و طبقات خاص میخوره بسته میشه. یعنی خواص و راندخاری و اینا نی. فرمودن اذا قام قائمنا، اذا قام القائم یوسع الطریق الاعظم، شاهراه ها در همه جای جهان، راه های عمومی کمن و کیفن ارتقا پیدا میکنه. این راه های اختصاصی مال مخصوص افراد خاص، ثروتمندان، قدرتمندان، اینا قیچی میشه، اقتاع راندها جمع میشه. فرمودن ما در خانواده ای تربیت شدیم که بیشتر دوست داریم بخورانیم به دیگران تا بخوریم. ما میخواییم گرسنه باشیم، دیگران سیر باشن. وقتی دیگران شبها خوابند ما بیدار باشیم. عبادت الهی در برابر خدا، وقتی همه خوابند خور و پف میکنن، ما میگه ما بیدار باشیم، در محضر خدا با او حرف بزنیم، پیش او عشق بریزیم، رابطمونو با او تربیت کنیم. ما در خانواده تربیت شدیم شبها همه خوابند ما بیدار. روزا همه میخوان بخورن، ما میخوان بخورانیم. هدف ما اینه. و نصلی اذا نام الناس، وقتی همه خوابن ما در نمازیم. و نؤدی فی الناس البائنه، نوع دوستی، جوانمردی، خداپرستی، رابطه خوب با مردم، رابطه درست با خداوند. بعدی فرمان حتی اگر مسجدی دقت کن، یهدم کل مسجد على الطریق و یسد کل قوت من الطریق و کل جناح و کنیف و میزان الى الطریق. هر مسجدی که مانع راه عمومی باشه خراب میشه، هر پنجره‌ای که به سوی اماکن عمومی باز باشه بسته میشه، هر ناودانی که زباله های خونه رو اشخاص رو میریزه تو استفاده های عمومی اونم بسته میشه. یعنی عدالت و خب حالا من چند تا چند نمونه حدیث رو خدمتتون عرض کردم که اولا امام زمان مهدی اینا میگن چیه قضیه؟ یه تعصب نیست، تقلید نیست، کلمات توخالی نیست. و ثانیاً اگه منتظر او این شخصیت بزرگ و اون جامعه هستی الان و اینجا جلو بگیرید. و السلام علیکم و رحمت الله.